سلموا
سلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آغاز مراسم نخستین روز از دهه مبارک فجر از ساعتی دیگر در سراسر کشور، ویژه برنامه‌های 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از امروز آغاز می‌شود.
گام نخست اروپا برای تعاملات اقتصادی با ایران پس از ماه‌ها تأخیر با تأسیس یک کانال تجاری. سخنگوی وزارت امور خارجه: تمام تعهدات اتحادیه اروپا باید به طور کامل و در کوتاه‌ترین زمان اجرایی شود.
و دیدار پایانی جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز میان تیم‌های ژاپن و قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم ها و آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، صبح جمعتون بخیر. امروز 12 بهمن ماه سال 1397 هست و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است. امروز همچنین سالگرد ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کشور هست. این مناسبت رو به همه شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. همکارم خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرها رو به آگاهیتان می‌رسانیم.
ویژه برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی تا ساعتی دیگر در سراسر کشور آغاز می‌شود. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جوار حرم مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. در این مراسم محل جلوس حضرت امام خمینی نیز در بهشت زهرا گلباران خواهد شد. موتور سواران هم از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر رژه می‌روند. قرار است 40,000 ویژه برنامه دهه فجر تا یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور اجرا شود. برای آگاهی بیشتر از برنامه‌های مراسم امروز، ارتباط تلفنی ما همینک با همکارم احمد رضا صدر در حرم مطهر امام راحل برقرار شده. آقای صدر، عرض سلام و ادب دارم. از برنامه‌های امروز حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی در یوم الله 12 بهمن برای ما و شنوندگان بفرمایید.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان بزرگوار، و اجازه بدید که در همین ابتدای صحبت آغاز دهه مبارک فجر و ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض بکنم. همونطوری که اشاره فرمودید، امروز مراسم ویژه‌ای در کنار مرقد مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بهشت زهرا برگزار میشه. خب دقیقاً در 40 سال پیش در یک چنین روزی بود که بعد از ورود حضرت امام آمدن به سمت فرزندان خودشون، فرزندان شهیدی که عزیزترین سرمایه خودشون رو نثار قدوم پدر کردن و پدر قدردان این ایثار بود و اینجا در کنار شهیدان بود که بزرگترین پشتوانه خودش رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با مشت‌های گره کرده به جهانیان اعلام کرد که اقتدار مردم ایران زمین بود و قدرت اراده مردم آزاده‌ای که آمده بودند تا نظام شاهنشاهی رو پس از سالها سرنگون بکنند. به پاس داشت یک چنین روزی، امروز هم اینجا مراسم ویژه‌ای برگزار میشه. سخنران مراسم حضرت آیت الله جنتی هستن و در ضمن قراره که محل جلوس حضرت امام هم گلباران بشه و یادآوری خاطراتی بشه که طی سالهای انقلاب اتفاق افتاد و اینجا بهشت زهرا، قطعه شهیدان بهشت زهرا شاهد این اتفاقات و این رخدادها و حادثه ها.
بله، خیلی متشکرم آقای صدر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما همکارم خانم علی مردانی هم در حال حاضر در فرودگاه مهرآباد مستقر هستند تا لحظه ورود تاریخی امام راحل رو گزارش کنند. خانم علی مردانی سلام عرض میکنم، گزارش شما رو هم میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان این بخش خبری. من هم تبریک میگم آغاز 40 سالگی انقلاب رو. همزمان امروز در ساعت 9:33 دقیقه با ورود تاریخی معمار کبیر انقلاب، مراسمی در ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد برگزار میشه. من الان اینجا در مستقر هستم، هنوز مراسم آغاز نشده ولی خب در تواتاب هستن. امروز همزمان در تهران هم علاوه بر تهران هم 900 شهر کشور هم این مراسم رو برگزار میکنن. متصورم هم از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر رژه میرن. اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم علی مردونی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
همزمان با یوم الله 12 بهمن و در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب، از امروز به تدریج عملیات اجرایی 40,000 طرح زود بازده محرومیت زدا در سراسر کشور آغاز می شود. توضیحات سردار نعمان غلامی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین.
از امروز آغاز عملیات اجرایی 40,000 طرح عمرانی زود بازده محرومیت زدا در سراسر کشور آغاز خواهد شد که مراسم رسمی این کار 13 بهمن ماه با حضور فرمانده محترم کل سپاه توسط ویدیو کنفرانس با سراسر کشور انشالله آغاز خواهد شد. طرح تقریبا در 28 نوع فعالیت هست با تمرکز بر آب و اشتغال، آب بندها و دایروبی قنوات و آبخیزداری و انتقال آب زودخونه ها به حاشیه زمین های کنارشون برای کشاورزی تا برسه به ساخت خانه محروم و پارک کودک و انواع عرصه های عمرانی. چون پروژه های ما بیشتر پروژه های کوچیک هستن، میانگین پروژه ها حدود 100 میلیون تومان هست و انشاءالله تعالی برنامه‌ریزی اینه که حداکثر ظرف 4 تا 6 ماه این کار با مشارکت بیش از 11,000 گروه جهادی در سراسر کشور و سازمان بسیج سازندگی و دستگاه اجرایی خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت از 340,000 واحد مسکونی مسکن مهر 320,000 واحد تحویل داده شده است. علیرضا تابش در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25,000 نفر جمعیت طرح موفقی بوده است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طرح هادی که اجرای آن پس از پیروزی انقلاب آغاز شده است اشاره کرد و گفت در مرحله اجرا حدود 18,000 روستا از 38,000 روستا از طرح هادی بهره مند شدند و تاکنون بیش از 70% مردم نیز تحت پوشش اجرای طرح هادی قرار گرفتند. طرح هادی در زمینه توسعه و عمران مناطق روستایی اجرا می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرای فرمان امام از هدف گذاری برای ایجاد 10,000 فرصت شغلی در کشور خبر داد. جواد شکراه با اشاره به اینکه اشتغال زایی یکی از برنامه‌های مهم ستاد اجرای فرمان امام است گفت:
ما 6 تا الگوی اشتغال زایی رو در کشور داریم دنبال می‌کنیم با اولویت مناطق محروم. یکی از الگوها الگوی اجتماع محور هست. این الگو خودش تو قالب 4 تا مدل اجرا میشه. این مدل‌ها یکیش سحاب هست که هدفش توانمندسازی فرد هست در جوامع روستایی. یک مدلمون آسمان است، هدفش توانمندسازی گروه مردم در روستا هست. یک مدل آفتاب است که هدفش شبکه سازی از طرح‌های آسمان که گروه ها بودن هست و پشتیبانی از اونها تو قالب تعاونی ها بیشتر شکل میگیره. و یک مدل هم در واقع حمایت های تسهیلات محوری هست که ما وام های اشتغال زایی با تسهیلات کم بهره به اونها پرداخت میکنیم. مجموعه این الگوها ما تو سطح کشور و تو سطح روستاها که جامعه هدف ما هستن حدود 10,000 شغل رو تا پایان امسال انشالله هدف گذاری کردیم. در حال حاضر حدود 4,000 از اینها به مرحله عملیاتی رسیده.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران از راه اندازی ابزار حمایت از مبادلات تجاری به عنوان یک گام اول هرچند بسیار دیر استقبال می کند. ظریف افزود آماده تعامل سازنده در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپا هستیم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم کانال مالی جدید اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران را نخستین گام این اتحادیه در چارچوب تعهداتش در برابر ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد که این کانال مالی نه تنها به صورت جزئی بلکه به صورت کامل اجرا شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز گفت خواهان اجرایی شدن کامل تمام تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان هستیم. تأسیس رسمی کانال ویژه مالی ایران و اروپا موسوم به اینستکس پس از ماه‌ها تعلل اروپایی‌ها روز گذشته در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در رومانی اعلام شد. قرار است یک بانکدار آلمانی هدایت این کانال مالی را بر عهده گیرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیشب کانال مالی ایجاد شده را گام مهم و ضروری برای ادامه اجرایی سازی کامل توافق اتمی با ایران برشمرد. وزیر خارجه انگلیس هم ثبت سازوکار ویژه مالی با ایران را گام مهم برای تسهیل تجارت با ایران توصیف کرده است. وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه هم ایجاد کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران را در راستای حفظ حاکمیت اروپا خوانده است.
رئیس مجلس در دومین روز سفر به آذربایجان شرقی دو طرح بهداشتی و آموزشی را در شهرستان میانه افتتاح و در همایش نیمکت‌های سوخته شرکت کرد. این همایش یادواره 38 دانش آموز این شهر است که در بمباران جنگنده‌های رژیم صدام شهید شدند.
سرپرست فرمانداری شهرستان هویزه گفت با تلاش دستگاه‌های اجرایی، امدادی، نظامی و مشارکت و همکاری مردم، سیلبند شهر رفعیه در خوزستان مرمت شد. در روز سوم امدادرسانی به سیلزدگان خرم‌آباد لرستان نیز اقلام زیستی میان سیلزدگان توزیع شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت در جلسه اخیر شورای عالی حج برنامه ریزی شده پس از حج سال 98 اعزام به سفرهای عمره مفرده از سر گرفته شود. به گفته حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر بیش از 6 میلیون نفر در صف اعزام به عمره هستند.
خبرنگار و مجری شبکه پرس تیوی ابعادی از رفتارهای غیر انسانی با وی طی مدت بازداشتش در آمریکا را تشریح کرد. مرضیه هاشمی دیشب در برنامه تلویزیونی گفت ماموران هنگام بازداشت وی بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد دستهایش را از پشت بسته و او را به زندانی سرد و تاریک منتقل کردند. به گفته هاشمی وی همانند مجرمان خطرناک با قل و زنجیر به دادگاه منتقل شده است.
دادستان هلند اعلام کرد در تحقیقات مربوط به قتل محمد رضا کلاهی ملقب به علی معتمد عامل انفجار حزب جمهوری در سال 60 هیچ ارتباطی با ایران یافت نشده است. اظهار نظر دادستان هلند در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا چندی پیش به همین بهانه تحریم‌های علیه ایران وضع کرد.
و دادگاه رژیم آل خلیفه احکام اعدام، حبس ابد و سلب تابعیت برای 23 شهروند بحرینی را که در جریان اعتراضات ضد حکومتی بازداشت شده اند صادر کرد.
40 سال ایستادگی، 40 سال پیشرفت.
ایران در توسعه سدسازی در ردیف 3 کشور نخست جهان قرار دارد. پس از پیروزی انقلاب با تلاش متخصصان داخلی، صنعت سدسازی کشور که قبلا در دست مستشاران خارجی بود، بومی شد و مکنون 890 سد کوچک، متوسط و بزرگ به بهره برداری رسیده است.
و ساخت شهرها صدها را می توان از نخستین سازه های بزرگ ساخت بشر برای کنترل و تسلط بر طبیعت در نظر گرفت. کنترل سیلاب و ذخیره و انحراف آب از مهمترین اهداف سدسازی در مناطق نیمه خشک جهانه.
ایران منطقه مرطوب نیست که تمام ماهای سال بارندگی داشته باشه. یه مدتی از سال داره ولی دیگه نداره. رودها زمستان و بهار پر آب و طغیان کنان هستن ولی تو تابستون اغلب آب ندارن. چه وسیله میتونه این آب رو برامون نگه داره که تو تابستون هم داشته باشیم؟ اون سده.
ایران هم از گذشته‌های دور به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و به جهت کمبود آب از کشورهای پیشرو در زمینه مهندسی آب بوده. صنعت سدسازی در کشور به صورت مدرن و با مقیاس بزرگ از دهه 30 با حضور مستشاران خارجی آغاز شد. سد گلپایگان نخستین سد مخزنی خاکی ایران بود که در سال 1336 به بهره برداری رسید. بعد از اون در طول دو دهه قبل از انقلاب مجموعاً 19 سد بزرگ با کمک مهندسان و مشاوران خارجی ساخته شد.
تا اوایل انقلاب قادر نبودیم حتی یک سدی که دارای ارتفاع 8 متر هست بدون مشاوره و بدون طراحی و بدون استفاده از کمک پیمانکاران خارجی اجرا بود.
پس ستاد پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی، خروج شرکت‌های پیمانکار خارجی و نبود شرکت‌های توانمند داخلی موجب شد که سدسازی نیز همچون بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی دچار توقف و رکود بشه. با وقفه چند ساله، سدسازی به همت متخصصان غیرتمند ایرانی از سال 1368 آغاز شد. همکنون در کشور بیش از 890 سد کوچک، متوسط و بزرگ با دانش فنی متخصصان داخلی در حال بهره برداری و جمهوری اسلامی ایران از کشورهای برتر این سند در جهان محسوب میشه.
ما به برکت همین همت‌ها و همین مردان کارآمد و مؤمنمون یکی از کشورهایی هستیم که از لحاظ سدسازی در رتبه‌های بالا قرار داریم.
سد شهریار، مطلع و شمس کار و سرمایه ایرانی.
ساخت سد شهید رجایی ساری، 8 سد دیگه هم ساخته شد تا 70,000.
سد گتفند و اولیا با ارتفاع 182 متر به عنوان بلندترین
سد محرم در شهر.
سد برکت رو هم به سفره ها آورده. با فعالیت
بزرگترین سد کشور در شهر مرزی سردشت آبگیر شد.
اندیشه این سد می تواند در توسعه گردشگری و تفریحی منطقه،
یعنی توسعه سدسازی، رتبه ما جزء 3 کشور اول جهان است. یعنی بین کشورهای چین، ترکیه و ایران ما
در حال حاضر امکان اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی و صدور خدمات مهندسی اون نیز به دست کارشناسان و مهندسان ایرانی برای سایر کشورها از جمله 5 کشور آفریقایی و آسیایی محقق شده.
مناقصات بین‌المللی برگزار میشه و در شرح وظایف این مناقصات و شرح خدماتی که باید پیمانکار انجام بده تا استاندارد بین‌المللی ایران نداشته باشه، اونها اصلا در این مناقصات شرکت نمیدن.
دو خبر خارجی. آمریکا پایبندی خود به پیمان هسته‌ای را تعلیق می‌کند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که به زودی طرح‌هایی را برای تعلیق پایبندی خود به یک پیمان مهم موشک هسته‌ای با روسیه اعلام خواهند کرد. به گفته آمریکایی‌ها این تعلیق 6 ماهه خواهد بود و در نهایت به خروج دائمی آمریکا از پیمان کنترل تسلیحات 1987 منجر خواهد شد. آمریکا مدعی شده روسیه یک موشک جدید کروز آزمایش کرده است که این پیمان را نقض می‌کند. روسیه این ادعا را نادرست اعلام و آمریکا را به زمینه‌چینی برای طرح دستاویزی غلط برای خروج از این پیمان و توسعه موشک‌های جدید متهم کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، هم مذاکرات اخیر با آمریکا را درباره پیمان موشکی بدون پیشرفت خواند و تاکید کرد مواضع طرف آمریکایی کاملا سرسختانه و همراه با تهدید بود، اما واشنگتن باید بداند با مسکو نمیتوان با زبان زور صحبت کرد.
و دولت جدید لبنان بالاخره پس از 9 ماه چانه‌زنی تشکیل شد. نخست وزیر لبنان این خبر را پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس پارلمان در کاخ بعبدا اعلام کرد. سعد الحریری ضمن عذرخواهی از لبنانی‌ها به علت تأخیر 9 ماهه در تشکیل دولت جدید از برگزاری نخستین جلسه دولت جدید در روز شنبه خبر داد. دبیر کل کابینه لبنان هم اسامی 30 نفر از اعضای جدید کابینه را معرفی کرد که 3 وزیر متعلق به جنبش حزب الله هست. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تشکیل دولت جدید لبنان را تبریک گفت و افزود این اقدام نشانه اراده یک ملت و رهبران آن برای ترسیم آینده خود در چارچوب استقلال و به دور از هر گونه تحمیل و فشار خارجی و توأم با وحدت، توافق و همدلی است. بهرام قاسمی بر استمرار حمایت‌های ایران از ثبات و امنیت لبنان تأکید کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دیداری باقی مانده از دور 1/8 پایانی جام حذفی باشگاه کشور، عصر دیروز در رشت با تکل دقیقه 93 سعید کریمی به پیروزی و دوره 4 رسید. در این دیدار برانکو به دلیل محرومیت بازی را از روی سکو تماشا کرد. در پایان بازی علیرضا امامی فر مربی سپیدرود گفت:
شرایط تیمی اونا رو به خوبی میدونستیم به چه شکل هست. توی فوتبال سخت‌ترین کار رو انجام دادیم. تو 90 دقیقه تقریبا یارگیری نفر به نفر گذاشته بودیم، فضا رو بسته کردیم تا تیم پرسپولیس نتونه استفاده کنه. تا دقیقه 90 فکر میکنم این کار رو به خوبی انجام دادیم و به هر حال روی یک لحظه غفلت باعث شد که پرسپولیس به گل برسه و تیم ما حذف بشه. اهدافی که ما برای این بازی در نظر گرفته بودیم بهش رسیدیم با توجه به بازیکنهای جدیدی که به تیم اضافه شده بودن و نفراتی که به تیم ما قرار اضافه بشن. من فکر کنم که یه سپیدرود متفاوتی رو در نیم فصل دوم شما شاهد خواهید بود.
زلاتکو ایوانکوویچ مربی پرسپولیس هم در غیاب برانکو گفت:
بازی بسیار سخت بود و سپیدرود یک بازی بسته‌ای رو ارائه داد، خیلی تحرک داشت، اما خب نهایتاً پرسپولیس با لیاقت برنده این بازی شد. در تیم ما هم شاهد نفرات جدید بودیم که حالا در گردش توپ یه مقدار نیاز به سرعت بیشتر داریم. در مسیر خوبی قرار داریم تا تیممون واقعاً قوی‌تر از فصل گذشته بشه. اما نهایتاً هم از بازی و هم از نتیجه راضی هستیم و آرزو داریم که سپیدرود به خوبی بجنگه برای بقا در لیگ و ما همکارمون رو هم در جام حذفی و هم در لیگ ادامه خواهیم داد. پرسپولیس یکی از کاندیداهای قهرمانی هست برای سومین بار.
اضافه میکنم پرسپولیس در مرحله یک چهارم با پدیده مشهد دیدار میکند و تیم پیروز این مسابقه برای صعود به فینال باید مقابل تیم سپاهان اصفهان به میدان برود. پیش از این تیم دست دومی و شگفتی ساز داماش گیلانیان با برتری برابر سایپا به فینال جام حذفی راه یافته است. در هفته 21 لیگ دستیه که فوتبال کشور دیروز تیم گل ریحان البرز با یک گل از سد مثل کرمان گذشت، آلمان عراق با همین نتیجه شهرداری ماشر را مغلوب کرد. دیدار خونه به خونه بابل با گلگهر سیجان 1-1 و کارون خرمشهر با ملوان بندرنظری 0-0 مساوی به پایان رسید. شاهین بوشهر با یک گل فجر سپاس شیراز را شکست داد. نود ارومیه 4-1 شهرداری تبریز را برد و مثل رفسنجان با یک گل بر بادران تهران غلبه کرد. در جدول گلگهر سیجان با 40 امتیاز، سرخپوشان پاکدشت و شاهین بوشهر با 33 و گل ریحان البرز با 32 امتیاز اول تا چهارمند. البته سرخپوشان پاکدشت یک بازی کمتر انجام داده است. در هفته دوم از مرحله پلی‌آف لیگ برتر فوتسال کشور نیز دیروز تیم گیتی‌پسند اصفهان 6-1 مقاومت البرز را شکست داد. تیم سوهان محمد سیمای قم با دو گل بر فرش آرای مشهد پیروز شد. سنیچ ساوه با برتری 3-2 برابر حفاری اهواز نخستین برد خود را در این مرحله به دست آورد و مثل سنگم با نتیجه 6-5 از سد شهروند ساری گذشت. صحبت‌های اسماعیل پور سرمربی ساری و تقی پور سرمربی
تیم مس بسیار با تجربه پرمهره بود و تونست نهایت استفاده رو از اشتباهاتی که کردیم تو دقایق آخر بازی استفاده کنه و به نظر منم ما توانمون همین بود.
تو شهر ساری، تو زمین ساری با این تماشاگر بچه‌ها اون کامبک رو انجام دادن، خیلی هنره.
به این ترتیب تیمای گیتی‌پسند مثل سنگون و سوهان محمد سیما با کسب دومین پیروزی صعودشان را به مرحله نیمه نهایی قطعی کردند و بازی سوم بین سنیج و حفاری تکلیف تیم چهارم را مشخص خواهد کرد. در هفته 13 لیگ برتر بسکتبال ایران نیز تیم بدون باخت پتروشیمی بندر امام 92-47 مقابل تیم رعد پدافند دسفول به برتری رسید. صحبت‌های حاتمی و سیفی سرمربیان پتروشیمی و پدافند:
خوب دو تیم خوب دویدن، من فکر کنم بازی خوب بود. خب به هر حال بچه‌های ما قوی تر از اونها هستن، نتیجه بازی رو گرفتن. ضمن اینکه حالا تیم پدافندم به هر حال بعد برای که خودشو بکشه بالا بعد تقویت کنه، ان شاءالله بتونه نفرات بهتری برای خودش در نظر بکشه.
تقریبا داشتیم با تیم ملی بازی می‌کردیم، بازی خوب و جونداری بود. 7 تا 8 نفر بازیکنای ما بار اولشون بود، یعنی روز اولشون بود که داشتن تو لیگ برتر بازی می‌کردن و خیلی هم خوب بازی کردن، واقعا قابل تحسینن.
شیمیدور تهران در دیداری پرحاشیه 54-48 زوبان اصفهان را شکست داد. کویان و اسلامی سرمربیان زوبان و شیمیدور:
یه بازی یه جاهایی نوسان پیدا کردیم و بچه هم به نظر من خیلی خوب کار کردن. یه جاهایی هم نیرو کم آوردیم، کم بالانس بازیمون به هم خورد و خب بازی رو واگذار کرد. داوری تعدادی اشتباه داشت در زمین، خب متاسفانه اشتباهاش توی جاهایی به ضرر ما تموم شد.
بازی که ببخشید در طول 40 دقیقه بازی 40 دفعه نگهش می‌دارن که فنی نمیشه صحبت کرد. بازی رو ما 15-16 اختلاف سوار بازی بودیم، شما دیدین چه جنجالی درست کردن و بازی رو نگه داشتن که چه اتفاقاتی افتاد که دوباره بازی گره خورد. ولی خوشبختانه بازیکنای بزرگی هستن، تو بدترین شرایط هم دیدین که برگشتن به بازی، برنده بازی هم بودن. تبریک هم میگم به تک تکشون، واقعا دستشون میبوسم که تو همچین جوی برنده اومدن بیرون.
تیم شهرداری گرگان 77-66 از تیم اسد تیم پگاه تهران گذشت و پالایش نفت آبادان 81-65 بر نیروی زمینی غلبه کرد. صحبت های سامری و قانه سرمربیان نفت و نیروی زمینی:
بازی خوبی بود، تیم نیروزمینی توی رتبه جدولی هم فکر می‌کنم نتایج خوبی گرفته بود و یه مقداری شاید انتظار بازی یه مقدار از این بهتر داشت.
مطمئنم تیم پالایش نفت آبادان سالیانه که در لیگ برتر ما فعال هر سال روی سکو بوده، یا دوم یا سوم. مطمئنم هم امسال هم از کادر فنی خوبی برخوردار، هم از بازیکنان ملی خوبی برخوردار هستن.
در جدول پتروشیمی با 24 امتیاز، شیمیدور با 23، نفت آبادان با 20 و شهرداری گرگان با 18 امتیاز اول تا چهارمن. اما هفدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات امروز با معرفی تیم قهرمان به کار خود پایان می‌دهد و ساعت 17:30 به وقت تهران تیم‌های ملی قطر و ژاپن با قضاوت روشن ایرماتوف ازبکستانی در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی برای به دست آوردن مقام قهرمانی به مسافه هم می‌روند. در این حال فدراسیون فوتبال امارات پس از شکست تیم ملی این کشور مقابل تیم ملی قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها مدعی شد مادر دو بازیکن قطر به نام‌های معز علی و بسام راوی متولد قطر نیستند و مدارک آنها جعل شده است. فدراسیون امارات تحت فشار شدید شیوخ این کشور قرار گرفته است و برای فرار از فشارها و انحراف افکار عمومی اقدام به انتشار این اخبار می‌کند تا شکست سنگین و تحقیرآمیز 4-0 مقابل تیم قطر را تحت شعاع قرار دهد. در ادامه مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا بامداد امروز در میلان تیم‌های فوتبال اینتر و لاتسیو ابتدا در وقت عادی و اضافی به تساوی 1-1 دست یافتند، اما در ضربات پنالتی این لاتسیو بود که بهتر عمل کرد و در مجموع با نتیجه 4-3 راهی مرحله بعد شد. چهارشنبه شب هم تیم‌های یوونتوس و روم با شکست مقابل حریفان از جام حذفی کنار رفته بودند. در دور نیمه پایانی تیم‌های میلان، فیورنتینا، آتالانتا و لاتسیو حضور دارند. پس دور برگشت رقابت جام حذفی اسپانیا نیز تیم رئال مادرید دیشب در زمین جیرونا با 2 کریم بنزما و 1 یورنته به پیروزی 3-1 رسید تا در مجموع نیز 7-3 راهی دوره نیمه نهایی شود. پیش از این نیز تیم‌های بارسلونا، والنسیا و بتیس با عبور از سد رقیبان به نیمه پایانی رسیده بودند. این بود خبرهای ورزش.
سامانه جدید بارشی فردا شنبه از سمت شمال غرب وارد کشور و در استانهای واقع در این منطقه و غرب دریای خزر موجب بارش باران و برف می شود. یک شنبه این سامانه به بیشتر مناطق کشور به جز جنوب غرب گسترش می یابد. تهران روز یک شنبه کاهش دمای چند درجه ای خواهد داشت. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای بیشتر مناطق ایران جوی آرام پیش بینی کردیم. فردا ورود سامانه بارشی از شمال غرب به کشور، افزایش ابر و بارش باران و برف و وزش باد رو برای استانهای شمال غرب و دامنه‌های البرز غربی خواهیم داشت. فردا بعد از ظهر با شمالی شدن جریانات روی غرب سواحل دریای خزر، بارش و همراه کاهش نسبی دما در استانهای اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز میشه. فردا با گسترش جریان‌های جنوبی برای مناطق جنوب و جنوب شرق، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد برای مناطق جنوب کشورمون وجود خواهد داشت. یک شنبه تقویت سامانه بارشی در جنوب کشور گستره فعالیت اون رو برای بیشتر مناطق کشور به جز جنوب غرب رو در بر می‌گیره. برای تهران شنبه اواخر وقت افزایش ابر خواهد داشت و شنبه شب بارش‌های پراکنده ای رو در تهران پیش بینی می‌کنیم. روز یک شنبه هم کاهش دمای چند درجه ای رو در تهران خواهیم داشت.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 است. شنوندگان گرامی، متشکر و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در این مجموعه خبری. آرزو می‌کنیم که روز جمعه بسیار خوبی در انتظار همه شما ایرانیان باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سيد العالمين من الأولين والآخرين.